ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. انجمن قلم استرالیا به اجرای احکام زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرد. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته بیش از 250 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان باختند. استاندار تهران میگوید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ایران تا پایان هفته جاری تمدید می‌شود. انجمن قلم استرالیا به اجرای احکام زندان سه عضو کانون نویسندگان ایران اعتراض کرد و خواستار آزادی فوری آنان شد. رضا خندان مهابادی و بکتاش آپتین هر یک به 6 سال و کیوان باژن به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. آنها از جمله به عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو متهم شدند. این سه عضو کانون نویسندگان ایران در حال حاضر در زندان اوین زندانی هستند. انجمن قلم استرالیا با اشاره به اینکه این سه نویسنده به خاطر اعتراض به سانسور و دفاع از آزادی بیان زندانی شدند، حمایت از آنان را وظیفه همه سازمان‌ها، نویسندگان و مدافعان آزادی بیان دانست. در طول 24 ساعت گذشته 253 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه شمار جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به 30123 نفر رسیده است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود در شبانه روز گذشته بیش از 4000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز شناسایی شدند. با این تعداد مجموع مبتلا شدگان به کرونا در ایران به 526490 نفر افزایش یافت. آمار رسمی وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. استاندار تهران از تمدید محدودیت‌های کرونایی در پایتخت ایران تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی درباره تمدید محدودیت‌ها در پی تشدید شیوع کرونا گفت تمام محدودیت‌های ابلاغ شده در هفته گذشته از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری در استان تهران به قوت خود باقی است. او اشاره کرد که درباره برگزاری کلاس‌ها در مدارس، دانشگاه‌ها و سایر آموزشگاه‌ها تأکید بر آموزش‌های غیر حضوری و بهره‌گیری از فضای مجازی است. آزمایش کرونا وزیران خارجه اتریش و بلژیک پس از شرکت در اجلاس اخیر اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ مثبت اعلام شد. خبرگزاری رویترز روز شنبه نوشت ابتلای الکساندر شالنبرگ و سوفی ویلیامز به کرونا موجب نگرانی از احتمال ابتلای دیگر شرکت کنندگان در اجلاس اتحادیه اروپا به این ویروس شده است. در این ارتباط وزیر خارجه فرانسه آزمایش کرونا داده و نتیجه آن منفی بوده است. شمار مبتلایان روزانه در اروپا در هفته‌های گذشته افزایش یافته و به بیش از 153,000 تن رسیده است. اما روند سعودی و پرشتاب آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در ایران و جهان همچنان ادامه دارد. گزارشی بشنوید از ایلیا جزایری.
سرد شدن هوا و آغاز فصل آنفولانزا همزمان با شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در نیمکره شمالی زمین وضعیت را در این مناطق دشوارتر می کند. موضوعی که سازمان بهداشت جهانی هم از آن ابراز نگرانی کرده.
No, very well. We are in a very critical juncture on the COVID-19 pandemic.
ما در نقطه بسیار خطرناکی در ارتباط با همه‌گیری کووید 19 هستیم. بعد از موفقیت در مقابله با بیماری، در پی کاهش محدودیت‌ها، اکنون بسیاری از کشورها شاهد شدت شیوع مجدد هستند. با نزدیک شدن فصل آنفولانزا می‌دانیم که وضعیت دشوارتر می‌شود و کشورها در گرفتن تصمیم درست و ایجاد تعادل میان حمایت از سلامت عمومی و حمایت از آزادی‌های شخصی و رونق اقتصادی با چالش بزرگتر مواجه خواهند بود.
Protecting personal liberties and also keeping the economy going.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 40 میلیون نفر رسیده. اینجا پاریس پایتخت فرانسه است. آخرین ساعاتی که فرانسوی ها می توانند شب را بیرون از خانه سپری کنند. برای مقابله با کرونا قوانین منع رفت و آمد شبانه در 8 کلان شهر فرانسه از جمله پاریس اعمال شده است.
امشب خواستم یکی از دوستانم را ببینم، چون آخرین شبیه که میتونیم همچه کاری بکنیم. صحبت سریعی انجام دادیم و برای دیدارهای بعدی برنامه‌ریزی کردیم، چون بعد از امشب ماجرا پیچیده میشه.
مقام های فرانسوی تأکید میکنند هیچ کس در برابر ویروس کرونا امنیت ندارد.
ما شاهد موج دوم هستیم. شمار بیماران در حال افزایش است. ویروس همان ویروس است. از توان آن کم نشده. می‌بینیم که تعداد زیادی از جوانان مبتلا شدند. این یک مسئله بسیار آشکار است. هیچ کس در امنیت نیست.
تقریبا همه اروپا شاهد رشد پرشتاب آمار مبتلایان به ویروس کرونا است.
شاهد افزایش آمار مبتلایان در 80% کشورهای اروپایی هستیم، اما این به معنی انتشار ویروس به شکل مساوی در همه مناطق نیست. بعضی مناطق وجود دارند که آنها را داغ می نامیم و در آنها شیوع شدیدتر است.
اینجا جمهوری چک که از کشورهایی که وضعیت آن بحرانی است، حالا با افزایش تعداد بیماران در این کشور 10 میلیون نفری و کمبود تخت‌های بیمارستانی، ارتش برای برپا کردن بیمارستان صحرایی اعلام آمادگی کرده. اینها علاوه می‌شود بر اعمال محدودیت‌هایی که برخی اصناف از آن ناراضی هستند، از جمله رستوران‌ها که تنها مجاز به ارائه غذا برای حمل به منازل هستند.
امیدوارم مردم منطقی باشند و درک کنند که این تصمیم ما نیست، بلکه بخشنامه دولتی است. تمام تلاشم را برای اجرای این بخشنامه می کنم.
مقام‌های اروپایی از جمله نخست وزیر فرانسه میگویند اعمال مجدد برخی از محدودیت‌ها برای کنترل ویروس کرونا اقدامی ناگزیر است.
بهترین راه برای جلوگیری از افزایش شمار بیماران اجرای دستورالعمل‌های پیشگیرانه و احترام به تدابیر محدود کننده است که مجبور به اعمال آن شدیم. این بسیجی برای همه شهروندان است. اگر تمام مردم همکاری کنند، می توان از خطر وضعیت کاست.
در آلمان هم صدر اعظم این کشور خواستار کاهش مسافرت ها و تماس میان مردم شد. بریتانیا با اعمال یک سازوکار سه مرحله ای در هر بخش کشور محدودیت های ویژه اعلام و اعمال کرده. در آمریکا باز هم آمار مبتلایان روندی صعودی گرفته و به بالاترین عدد از نیمه اوت گذشته رسید. در ایران هم بنابر آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می کنند، طی 24 ساعت گذشته بیش از 4000 مبتلای تازه شناسایی شده و بیش از 250 نفر هم در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در ادامه درباره روند افزایش کرونا در ایران هم دیدگاه آرش علایی، مدیر انستیتوی بین المللی سلامت و آموزش در آمریکا را بشنوید.
ببینید، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که وزیر معاون وزارت بهداشت جناب آقای دکتر حریچی اعلام کردند که درسته که فوتی‌هایی که گزارش میشه بر اساس معیار سازمان جهانی بهداشت کسانی هستند که قطعاً آزمایش اونها مثبت بوده، ولی در همون مصاحبه ایشان اعلام کردند که حدود 1.7% بیشتر از اون، یعنی حدود 40% با کمی بیش یا کم، افرادی هستند که با علامت‌های بالینی به سبب کرونا بستری میشن و بعد فوت میکنن. در حین بستری شدن آزمایش اونها منفی بوده و به خاطر اینه که اونا رو جزء فوت کرونا حساب نمیکنن. این دو تا موضوع مهمه داره: یک، اینکه هشدار که مرگ و میر بالاست; دو، اینکه به نظر میرسه اونجا یک مشکلی از لحاظ آزمایش ها هست، چون کسانی که بستری شدن و علامت های بالینی کامل رو دارن و به خاطر همون موضوع بستری شدن و فوت میکنن، چرا باید حدود 40-45% اونا آزمایش کوویدشان منفی باشه؟ احتمالاً یک خطایی در چیت‌های آزمایشگاهی یا یک مسائل دیگه‌ای هست، چون این مطابقت نمی‌کنه با آمارهای جهانی که ما داریم. چه باید کرد؟ مهمترین نکته اینه که درسته که 3 روز تعطیل کردن این رفت و آمدها ره، ولی رفت و آمدهای بین شهرها مهم نیست، رفت و آمد بین شهرها و درون شهر مهمه. این 3 روز هم کفایت نمیکنه، قطعا باید 4 تا 6 هفته باشه. توصیه‌ای که اکیداً من میخوام انجام بدم اینه که اگر کسانی رفتن مسافرت، بهتر بود که نمیرفتن مسافرت و در خانه میماند، ولی حالا که رفتن سعی کنن تا 2 هفته هر جایی هر مکانی هستند بمانند، چون این بازگشت اونها به مبدأ یا میتونه بیماری رو به اونجا ببره یا برگردانه بیماری. پس نکته اکید اینه که دولت باید این 3 روز گسترش بده به 2 هفته تعطیلی، کنترل کنه رفت و آمدهای درون شهر و برون شهر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در آخرین اظهار نظر خود در مورد ایران از موفقیت سیاست فشار حداکثری ایالات متحده بر جمهوری اسلامی سخن به میان آورده و میگوید رژیم ایران به لحاظ اقتصادی به زانو درآمده و در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ با واشنگتن مذاکره خواهد کرد. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش مهرداد میردامادی.
رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز 25 مهر ماه در مؤسسه آسپن در ایالت کلرادو ابراز امیدواری کرد که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، تهران تا به تحمل فشارهای بیشتر اقتصادی را نیاورده و با واشنگتن وارد مذاکره شود. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در تشریح سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران گفت: سیاست فشار حداکثری ایالات متحده رژیم ایران را به لحاظ اقتصادی به زانو درآورده و به دلیل فشارهایی که به ایران وارد کردیم، پولهای زیادی که تهران خرج حوثی‌ها، حزب الله، حماس و تقویت رژیم اسد و شبه نظامیان در عراق می‌کرد، عملاً قطع شد. ناتوانی تهران در ایجاد دردسر در منطقه این توانایی را به آمریکا داد که در خاورمیانه بن‌بست شکنی بکند و کشورها بتوانند بر اساس ارزش‌ها و منافع مشترک برای آینده‌ای بهتر برنامه‌ریزی کنند. بر این اساس رئیس جمهوری آمریکا معاهده آبرامز را با اسرائیل، امارات متحده عربی و بحرین به امضا رساند. پس از این مقدمه، رابرت اوبرایان در خصوص چشمانداز مذاکره با ایران در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 13 آبان ماه هم گفت: ایرانی‌ها ترجیح می‌دهند که دولت دیگری روی کار بیاید. آنها می‌خواهند به روزهای برجامی، یعنی روزهای خوشی و خرمی برای جمهوری اسلامی برگردند. اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب بشود، با آن روزها باز نخواهیم گشت. در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ، فشار سهمگین تحریم‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. البته در مورد تحریم نمی‌شود پیش بینی کرد، چون کشورها می‌توانند در برابر فشار مقاومت کنند، به ویژه اگر بخواهند تظاهرکنندگان را در خیابان‌ها با گلوله بزنند و تمامی قدرت نیروهای امنیتی داخلی خود را به کار بگیرند. ایران نشان داده که توان این کار را دارد. آنها شاید بتوانند 1-2 ماه دوام بیاورند، ولی 4 سال دیگر دوام نخواهند آورد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به موضوعاتی که آمریکا مایل به مذاکره با ایران است گفت: برنامه هسته‌ای ایران باید به طور کامل برچیده شود. ممکن است یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی با مختصات روشن و نظارت کامل قابل مذاکره باشد، اما یک برنامه هسته‌ای با تأسیسات زیرزمینی که اگر ایران از غرب ناراضی بود بتواند به سرعت آن را دوباره از سر بگیرد، اصلا موضوع مذاکره نخواهد بود. برنامه موشکی که بتواند اروپا و آمریکا را تهدید کند و نیز تداوم فعالیت‌های تروریستی، اصلا قابل مذاکره نخواهند بود. مردم ایران توان نامحدود بالقوه‌ای دارند که اگر قفل رژیم از این توان برداشته شود، همان گونه که رئیس جمهوری آمریکا گفت، می‌توانیم به توافق بسیار خوبی با ایران دست پیدا کنیم و این کشور می تواند آینده‌ای شاد و مرفه داشته باشد. مقام های دولت ترامپ طی هفته های اخیر اعلام کردند که سیاست فشار حداکثری برای وادار کردن حکومت ایران به مذاکره باز هم گسترش خواهد یافت. سیاست فشار حداکثری در طول دو سال گذشته موجب بحران اقتصادی گسترده، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و از بین رفتن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شده است. آیت الله خامنه‌ای در مقابل کمتر از یک هفته پیش گفت فشار حداکثری آمریکا را به روسیاهی حداکثری و مایه پشیمانی آنها تبدیل می‌کنیم.
با این گزارش مهرداد میردامادی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24.